در بساتش جزایی نداشت، علی داشتان را که شاهی نداشت.
و کمتر کسی به این پرداخته که امامت رو در مقام ثبوت بررسی بکند و خود بشناسد. و امامت در مقام ثبوت اگر نگوییم اهم است، لااقل هم ردیف است در بحث ارزشی با امامت در مقام اثبات.
به دور امیر کرم گشتم، 110 قدم در حرم گشتم.
زدم مفهوم امامت قابلیه که باید به چپ نری، به راست نری، جلوتر از امام حرکت نکنی،
اینا همه منفیست، عقب نیفتی. و لازم لکم لاحق، پشت سر امام حرکت کن.
صدازت پریشانیت با علی، اگر خست جانی بگو یا علی.
اعوذ بالله السمیع العلیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و امناء الله و اوصیائه و حججه و لا سیما بقیت الله و لعن على اعدائهم اعداء الله. گفته شد که برای رسیدن به حقایق و دقایق امامت نیاز داریم در مرحله اول به بررسی مناصب النبوه و شؤونات حضرت ختم مرتبه علیه و علی آله صلوات و تحیات در قرآن کریم به عنوان اولین و موثق‌ترین و معتبرترین و هم مورد اتفاق‌ترین منبع شناخت در بین مسلمانان. از همین رو باید یکی که مناسب و شؤوناتی را که قرآن کریم برای پیامبر اکرم برشمرده است به دقت ببینیم و بکاویم. یکی از آیاتی که مورد بررسی قرار گرفت و تتمه او و قسمت اصلی بحث مونده است، آیه شریفه سوره مبارکه جمعه بود که فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. عرض شد که مطالبی که نسبت به امیین هست که پیامبر اکرم مبعوث هست از بین امیین، می شود گفت مبعوث است از بین مردم ام القرا و می شود هم گفت مانعی نداره که مبعوث است از بین اون مردمانی که خواندن و نوشتن نمی دانستن، امیان یعنی مکتب ندیده بودن، بنابراین در دامن مادر که بودن به همون حال باقی مونده بودن، بنابراین خواندن نوشتن نمی دانستن و خدای متعال از بین اونها رسولی را برانگیخته است. منهم نسبت به آیه شریفه انما انا بشر مثلکم و مغالطاتی که نسبت به این آیه شریفه به کار برده می شود تا از شؤونات پیامبر اکرم و از رفعت منزلت اون حضرت و نهایت نقاوت و طهارت و عصمت اون حضرت کاسته بشود، به این شبهه که پیامبر هم مثل ماست، پس چون مثل ماست به اموری که ما مبتلاییم از جهل‌ها و نقصان‌ها و عیوب میبایست که مبتلا باشد. در اینجا مایلم اشاره بکنم به یه شبهه‌ای که آقای دکتر سروش زمانی گفته بود و پاسخش رو دادیم. اون شبهه این است که پیامبر اکرم باید نسبت به حوادث آینده علم نداشته باشد و نداند که چی پیش می آید. همچنین امیرالمومنین سلام الله علیه و ائمه ما، اینها علم به آینده روزگاران ندارند، علم به حوادثی که پیش خواهد آمد ندارند طبق گفته ایشون. چرا؟ میگوید به جهت این که خدای پیامبر اکرم را برای ما اسوه معرفی کرده است و اگر قرار باشد پیامبر اکرم اسوه باشد برای ما، باید در همه چیزش همتراز ما باشه، همدوش ما باشه تا بعد بشود برای ما اسوه باشه. اگر پیامبر علم به حوادث آینده دارد، برای ما که علم به حوادث آینده و فردای خود نداریم نمیتواند اسوه باشد. ایشون تنظیر کردن که مثال زدن که آیا می شود بگوییم یک کسی که سوار بر هواپیماست نداره به تاخت در آسمان ها با اون شتاب و سرعت پیش می رود و حرکت می کند، برای یک انسان پیاده که روی زمینه بگیم این الگوست، بگیم این اسفه است؟ نه. بنابراین پیامبر رو باید زمینی دید و گفت که آقا او هم مثل ما زمینیست، او هم ممکن خطا بکند در امور نه وحیانی و نزول وحی، در امور عادی، در امور زندگی، و او هم نمیداند که فردا چه پیش خواهد آمد. مطالبی هم که برای او اتفاق میفتد باید بنشیند فکر کند که چه بکنم یا چه نکنم، با فکر و تدبر و تأمل و مشورت که راه انتخاب بکنه، چه بسا که اشتباه باشه چه بسا که درست باشه. ایشون استدلال هم کرده است به خطبه شخشریه امیرالمومنین سلام الله علیه، که امیرالمومنین فرمود فتفقت ارتئ رأی بین ان اصول بید جزاء او اصبر. نشستم و فکر کردم که چه کنم، بنشینم و سب پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم، یا با دست بریده ای که یعنی یاری ندارم کسی ندارم بخوام جولان بدهم. ارتئ رأی، نشستم رأیم رو فکرم رو به کار گماردم که چه بکنم. میگه ببینید، پس معلوم میشه که امیرالمومنین خبر نداشته است که بعد از پیامبر سقیفه اتفاق میفته و خلافتی مثلا فرض بفرمایید توسط ابوبکر رو بوده میشود، حالا به تعبیر بنده البته، و ایشون چه باید بکند چون نمیدانسته است که چه پیش خواهد آمد. وقتی پیش آمده نشستن فکر کردن امیرالمومنین که چه بکنم، سب کنم یا با ید جزا با دست بریده جولان بدهم. ببینید این یک نمونش، چون اگر میدانستن که بعد از پیامبر چه فتنه‌ای هست که فکر کردن نداشت، پیغمبر گفتن چه باید بکنی همون کار می انجام میده. خب این گفته ایشون، فکر میکنید جواب چیه؟ چی به ذهن مبارک میرسه؟ سخن شما اینجاش درسته که بله، مجموعه روایات اهل بیت رو که بررسی میکنیم، نه یک روایت، نه دو روایت، طایفه ای از روایات، فراوان از روایات اهل بیت، هم روایات ائمه هدات مهدیین مثل امام صادق، هم روایات دیگر یا خود امیرالمومنین، تعداد فراوانی از روایات هست که پیامبر اکرم آگاه به علم آینده بوده و اودعته علم ما کان و ما یکون الی یوم القیامه، و ائمه هم گفتند که حوادث آینده روزگاران را لولا البدا ما میدانیم. امیرالمومنین هم فرموده است لولا البدا لا اخبرتكم بما يكون الى يوم القيامه، و این مسلمه که اهل بیت این رو فرمودن، اما ایشون اصل مطلب رو بر پای روایت نگذاشته. اشکال ایشون یک اشکال عقلانی است به ظاهر البته، که آقا این مسلم است که قرآن گفته است که پیغمبر اسوه‌اند. بله، خب اگر اسوه هستند چگونه کسی که به آینده علم دارد میداند چه چیزهایی پیش خواهد آمد، برای منی که نمیدانم اسوه باشد؟ دلیل نقضش هم همینه، مثال نقضش هم که کسی که سوار هواپیماست چطور برای من پیاده، او که با آنقدر شتاب داره میره و همچین وسیله در اختیارشه، چطور برای من اسوه است؟ پس پیامبر نتیجه باید شخصی باشد بمانند ما، یعنی آیندهش رو نمیداند، حوادث رو نمیداند، خبر از بسیاری از مغیبات و علوم غیبی و پنهانی ها ندارد، و همچنان که ذهن ما رو مقدار زیادی از جهل با آینده و جهل به مغیبات انباشته، او هم باید مثل ما باشد که تفکر کنه، تعقل کنه، و در این تفکر و تعقل و تدبیر و برنامه‌ریزی و مشورت اسوه باشد برای ما، که اگر بگوییم که او چنین مثلا علومی دارد دیگه برای ما اسوه نخواهد بود. اون چیزی که شما میفرمایید این درسته، کاملا درسته فرمای شما، که مستفیض از روایات اهل بیت این است که پیغمبر و ائمه علم با آینده و اینها دارند، و اشکال وارد میکنند بر همین مطلب. اشکال وارد کرد. دلیل نقضی اجازه بدید، دلیل نقضی که شما فرمودید دلیل خوبی است که حالا بنده اینجوری فصیح‌تر یا صحیح‌ترش رو بیان بکنم، که نه در روایات شیعی، حتی در روایات عامه اهل تسنن روایات فراوان چندی داریم که پیغمبر از حوادث آینده خبر داده است، مثل این که در جنگ خندق وجود شریفشون وقتی که اون کلنگ رو زدن و اون سنگ سه ضربه زدن، سنگ بسیار ستبر بزرگی که در میان خندق پیدا شده بود و مسلمانان نمیتوانستن اون رو بشکنن یا بردارن، از رسول خدا چاره جستن، رسول خدا کلنگی رو برداشتن، بر اون سنگ زدن سه مرتبه، در هر مرتبه که میزدن رسول خدا نوک این آهنین کلنگ که به این سنگ میخورد جرقه میزد بر سر اصابت سنگ و آهن، و در هر مرتبه که این جرقه میجهید پیامبر اکرم تکبیر میفرمودن، الله اکبر میگفتن، و سوال شد که چرا تکبیر میگفتید؟ فرمود در برق اول دیدم که شما ایران رو فتح میکنید و کاخ خسروانی را، در برق دوم روم رو، در برق سوم کسب. به عمار فرمود تقتل کفعتون باقیه، تو را گروه سرکش میکشن. به عایشه فرمود که و به زنان خودشون فرمودند که کدام یک از شماست که کلابها و اب بر او پارس میکنن. به امیر المومنین علی علیه السلام حتی در روایات اهل سنت فرمود انت تقاتل الناکسین والقاستین والمارقین. و مانند اینها رو که اگر بخوایم فصل بکنیم، خود این یه موضوعی است، یعنی کتاب خیلی خوبی میتواند باشد، اخبار به مغیبات آینده، اخبار به حوادث آینده در احادیث نبوی. شما از کتاب عامه میتوانید جمع کنید، کتاب بسیار ارزشمندی خواهد شد، حالا چه به عربی چه به فارسی. خب خود این پس دلیل بر این است که عدل و دلیل بر امکان شیء وقوع شیء که پیامبر اکرم عالم بودن. اما اشکال آقای دکتر سروش اونجاست، اشکال رو باید جواب داد. بله این روایات هست در روایات ما، بله روایاتی هم که واقعا پیامبر اکرم از حوادث آینده اخبار کردن و اون اخبارها هم مطابق واقع اتفاق افتاد، این درسته. اما جواب چیه؟ جواب اصلی این است که در این که پیامبر اکرم اسوند و اسوه حسنن حرفی نیست، این مسلم، سخن درست است. در این که مردم مأمور به تأسی به پیغمبر اکرم و گرته برداریان باز سخنی نیست. اما این قاعده که شما بگویید بین اسوه و بین کسانی که باید متأسی باشند و تأسی بکنن باید از همه جهت همگونی و همترازی برقرار باشه، این اشتباهه که گفته چون چیزی. اگر اینجوریه من میتوانم بگم که آقا مگر یک مرد میتواند برای زنان اسوه باشد یا یک زن میتواند برای مردان اسوه باشد؟ باید یک زن نمیتواند برای مردان اسوه باشد چون اون زن از جهت جنسیت و اینا مرد. میگیم چرا؟ اشکالی نداره یک زنی زن باشد برای مردان اسوه باشد، نه در امور زنانگی، نه در امور زناشویی، نه در اموری که مربوط به جنسیت اوست، در صبر و استقامت مانند زینب و کبری سلام الله علیها، در شجاعت، در نستوهی، در پرتحملی میشود؟ بله. یک مرد برای زنان میشود اسوه باشد؟ بله. بله. میشود از او درس بگیرن نمونه؟ بله. بقیس الهازا مثال های فراوانی می شود زد. مثال یک کور برای بینایان می شود اسوه باشد؟ بله. در چی؟ مثلا فرض کنید که در سختی ها رو تحمل کردن. و بالعکس یک شخص بینا می شود برای شخص کور اسوه باشد؟ بله. بله. مثلا خواهم عرض بکنم یک بینایی داره یک مسیر رو طی می کنه، میشود ما به کور بگیم همون راهی رو برو که بینا رفته؟ شما آقای دکتر سروش فریاد بزنید که نمیشه، به خاطر که اون که چشم داره این راه رو رفته. بله این شخص کور که چشم نداره که شما بهش بگید همون راه رو برو، اشکالی نداره، ما داریم مسیر رو میگیم، حالا این به عصا یا به راهنمایی یکی دیگر یا هر جوری که مثلا تیه طریق میکنه میشه بره. بله در همون مثالی که آقای دکتر سروش زدن که کسی با هواپیما داره میره، این کسی که با هواپیما داره میره میشود به این شخص پیاده یا دوچرخه سوار یا شتر سوار یا مثلا سوار اتومبیلش هست بگیم به او اقتدا کن؟ بله. در چی؟ در مسیر. این آقا کجا رفت؟ رفت مشهد با هواپیما. تو در اینکه او به اون مقصد میره به اون اقتدا کن، تا هم با ماشین برو مشهد، تا هم با شتر برو مشهد، اشکالی داره؟ بله. او پرشتاب رفته، او سریع رفته، تو بطی میری، تو کند میری، اما مقصد یکیست، میتواند اقتدا بکنه؟ بله. بله. مثال دیگه، فرض کنید یک کسی مثل آقای رضازاده است، یه وزنه برمیداره 400 کیلو 500 کیلو در یک سر. یک جوان مثلا 13 ساله میخواد وزنه برداری شروع کنه، ما میتوانیم بگیم آقای رضازاده رو اسوه خودت قرار بده؟ بله. خب این که نمیتونه 500 کیلو بلند کنه؟ بله نمیتواند بلند کنه، اما میتواند 50 کیلو بلند کنه. در اصل این کار میتواند اقتدا بکنه، در اصل کار. بله. لذا این که مثلا میگیم در تناقض 8 موضوع لازمه، بله؟ 8 وحدت شرط دان. خب در اینجا هم میخواییم بگیم که آقا بستگی داره که شما موضوع تأثیر رو چی قرار بدید. مثال ما بگیم که آقا پیغمبری که 10 زن دارد و بر او جایز است زن بگیرد، چطور ممکنه برای ما اسوه باشه که 4 زن بیشتر حق نداریم بگیریم؟ مثلا لازم نیست پیغمبر اکرم در همه چیز یکسان با شما باشد تا شما به او تأثیر بکنید، و خدای متعال هم که فرموده تأثیر بکنید، به این فرموده است که تأثیر بکنید که مثل پیغمبر 10 زن بگیرید، مثل پیغمبر واجبه برای شما نماز شب؟ نه نه، اونها تخصصا خارجه. تأثیر در چه موضوعاتی؟ در مکارم اخلاق، در مکارم اخلاق. در مکارم اخلاق پیغمبر حلیم است، شما حلیم نیستی؟ ان لم تکن حلیما فتحلم، لااقل خودت رو به حلم بزن، تمرین کن. پیغمبر پر استقامت است، واستقم کما امرت، شما در استقامت و پایداری تأثیر کن به پیغمبر اکرم. نگفتن دیگه اگر پیغمبر 63 سالگی مرد شما هم 63 سالگی بمیرید. بله. در همه چیز لازم نیست یکسان باشید، بین اسوه و بین کسی که میخواد تأثیر بکنه در همه چیز یکسانی لازم نیست. قرآن کریم هم اگر فرمود ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، موضوعش مشخصه. مثل این که بگیم پیغمبر آیه سروش، مثل این که بگیم پیغمبر نباید به معراج بره. چرا؟ چون برای ما اسوه است. او که به معراج رفته بهشت و جهنم از نزدیک دیده، دنوبن وقت رابن من العلی الاعلی، برای ما اسوه نیست دیگه. اصلا مثل این که بگیم که آقا پیغمبر نباید یوها الهی باشد، باید انما انا بشر و مثلکم باشد، یوها الهی رو پاک کنیم، حسش کنیم. چرا؟ چون برای ما اسوه باید باشد. اون کسی که گفتیم جی پی آر اس داره در بیابان و مرتب راهنمایی میشه، برای منی که هیچ راهنمایی ندارم و در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، میتواند اسوه باشه؟ ما میگیم بله میتواند باشه. دقیق میفرمایید چطور؟ به همین که او حالا اون کسی که راهنمایی مهدی از جانب خداست داره یک راهی رو میره، شما پشت سرش بود. در این قصه اسوه است. پس اصل استدلال آقای سروش ناقصه. یعنی اصل این استدلال که آقا کسی که میخواهد اسوه باشد باید مثل بقیه باشد تا بتوانند به او تأثیر کنند، میگیم نه، لازم نیست. افراد مختلفی میتوانند به هم تأثیر کنند بدون اینکه هم گونی و هم ترازی و هم شأنی در تمام جوانب داشته باشند. واضح این مطلب. پس این بحث در کجا آمد؟ در تتمه بحث رسولان منهم و در انما بشر مثلکم یوحا الی. این مطلبی رو که امروز عرض کردیم خدمت عزیزان مرقوم بفرمایید، یه مقاله کنید بنویسید فردا بیارید که نگارش این مطلب رو ببینیم چگونه می نویسید. مطلب رو که گفتیم دیگه، معما چو حل گشت آسان شود. ولی اصل مطلب اشکال رو، اشکال شخصی رو که تقریر می کنید باید قوی تقریر کنید، باید به بیان خود او تقریر کنید. هم اشکال آقای دکتر سروش رو تغییر بفرمایید، هم جوابی رو که عرض کردیم. تا به اینجا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. فکر میکنم اگر بنویسیم مناسب باشه. اینو بنده عمدن در چند سطر می‌نویسم برای دقت کردن که اینو هر کدوم یک فرازه. من هم رو پس عرایزی گفته شد نسبت به رسولان. عرض کردیم این حدیث حضرت رضا خیلی زیباست که عرف الله بالله، زیبا که چه عرض کنم، خیلی پر محتوا و شرف. عرف الله بالله و رسول به رساله. خاطرتون هست که عرض کردیم که رسول المرئه ترجمان عقله و تمام کمالات پیامبر اکرم و تمام خصال حمیده او که حسنت جمیع و خصالهی، که مجمع فضائل و کمال هاست و مجمع جلال و جمال و کمال حضرت، تجلی کمالات حضرت حقند، در این واژه خلاصه میشه که رسول و رب العالمین است. رسول و رب العالمین، عالمین تمام جهانهایی رو که خدای متعال خلق کرده چقدر پهناوره، چقدر گسترده است، چقدر بیشماره. بعد این آقا رسول و رب العالمین است، الی الناس اجمعین، الی کافت الناس. باز عرض میکنیم، یک نکته رو به شما عرض میکنم در معرفت النبی، که هیچ کسی در طول تاریخ بشریت، دقت کنید نکته عجیبی، هیچ کسی در طول تاریخ بشریت ادعایی به بزرگی ادعای پیغمبر اکرم نداشت. بله فرعون گفته انا ربکم الاعلا، اون که خب چرنده هیچ، چون میخواه یک کس دیوانه یا ممکنه بگه که آقا مثلا من تمام زمین رو خوردم، ادعای بی خود بماند. ولی ادعایی که اغلا اعتنایی بون ادعا کرده باشن، هیچ کسی، یا لااقل اینجوری تعبیر کنیم، هیچ پیامبری ادعایی که پیامبر ما کرده است نداشته است. چون هر پیغمبری عرض کردیم مربوط بوده به یک منطقه محدود، حداقل در بین انبیا کمتر پیغمبری است که بر کل جهان مبعوث شده باشه. حتی روایاتی که راجع به اولو العزم هست، برخی گفتن معنی اولو العزم این پنج نفر، یعنی کسانی که مبعوث بر ناس اجمعین الی کافت ناس و مجموعه افراد روی زمین بوده. نه، برخی از روایات داریم که میفرمایند که موسی و عیسی مبعوث بودن فقط بر بنی اسرائیل. حالا فرض کنید که جناب نوح واقعا مبعوث بوده بر عالمین، اما در یک تایم و زمان معاصر خودش، هیچ کسی ادعاش مثل ادعای پیغمبر اکرم نبوده است که من رسول رب العالمینم، به تمامی افراد بشر، به تمامی افراد اجنه در این زمان و در هر زمان تا روز قیامت. و بعد ادعای پیغمبر این نبوده است که خب آقا ما آمدیم یه پیامی رو برسانیم برای مردمی که الان تشریف دارید، برای اجنه، برای انس در تمامی نقاط کره زمین، تا روز قیامت هم ما این نامه رو آوردیم رسوندیم. نه خیر، من آمدم، در پیام من هست که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم فانتهوه ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. من مطاعم، حالا خواهیم رسید به شأن مطاع بودن پیغمبر، من مطاعم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، در هر چیزی باید از من فرمان ببرید، هم در نواهی هم در اوامر باید مطیع مطلق و تسلیم کامل من باشید. خیلی ادعای بزرگی، هیچ بشری همچین ادعای سلطنت الهیه عظیمی نکرده. خب پس تمام عظمت پیغمبر رو حضرت رضا خلاصه کردن در این یک جمله شریفه، واقعا جمله عجیبیه. اعرف الرسول بالرساله. لذا برخی از بزرگان وقتی که میخوان خطاب بکنن به رسول الله، همین واژه رسول الله رو که میگفتن بدنشون میرسید که یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. میگن این نماینده مثلا مطلقه. الان به یک کسی بگن آقا نماینده مطلق مثلا آیت الله عظما فلانیه، امضای ایشون امضای فلانی است، تنفیذ ایشون تنفیذ فلانی است، گاهی خود شخص باورش نمیشه. کسی از بزرگان به بنده مثلا در یک قصه ای یک کاری رو انجام داده بودیم، آمدن بازدید کردن، بعد فرمودن آقا تنفیذ شما تنفیذ منه، اجازه شرعی شما اجازه شرعی منه در وجوهات و مسائل و فلان اینها. با خود بنده گفته بودند ها، من چندی پیش مطلبی رو خدمتتون عرض کردم، گفتم مگر من اون روز مثلا 5 سال پیش 6 سال پیش به شما نگفتم تنفیذ شما تنفیذ من، اجازه شما اجازه من؟ چرا دو مرتبه مثلا همچین مسئله جزئی رو میپرسید؟ آدم خودش باورش نمیشه که آقا یعنی واقعا مثلا امضا شده به ما، هر چی ما امضا کردیم امضای آقاست، هر چی ما صلاح دیدیم صلاح دید آقاست. بله، تا چه برسد به الله. اعرف الرسول بالرساله. خب حالا اینجا باز حرف هست، دو مرتبه بر میگردیم، انشالله وعده میدیم که دو مرتبه باز به اعرف الرسول بالرساله و اعرف الله بالله بر میگردیم. فعلا برگردیم به آیه شریفه که بلکه این آیه در این مدت که خدمتون هستیم تمام بشه.
زمان بعد
منتها زمان قبل از این جهت محسوب میشه که باز قرآن کریم میفرماد و چه انابه که الا هؤلاء شهیدا، حتی شمای پیغمبر شهید بر تمام انبیا هستی، چون اکمل اونهایی، چون افضل اونهایی، در روز قیامت شما شاهد علی الخلق اجمعین هستی، حتی شفیع انبیا دیگر باید باشی و شهید اونها و گواهی بدهی. خب اینو چجوری گواهی بدیم؟ چجوری اونا ایمان آوردن به تو؟ چجوری سلام کردن به تو؟ در قصه معراج تمام انبیا در مسجد الاقصا جمع شدن و بر پیغمبر اکرم سلام دادن و به پیغمبر اکرم اقتدا کردن. لذا پیغمبر اکرم صاحب امامت الهیه عظیمی است که هیچ کسی این امامت رو نداشته و چون امیرالمومنین نفس نفیس ایشون هستن دقیقا دارن، به این که امام الانبیا است، نه حتی امام مردم عادی، امام الانبیا است. همه انبیا به او اقتدا کردن. بله. قرآن کریم میفرماد واسأل من ارسلنا، اگر اشتباه نکنم آیه رو در ذهنم، واسأل من ارسلنا من قبلک، بپرس از رسولانی که قبل از تو فرستادیم. خب تمام مفسرین حتی سنی ها گفتن این چجوری واسأل؟ گفتن در قصه معراج، در قصه معراج پیغمبر میتوانست از همه انبیاء پیشین خود سوال بکنه. حالا برمیگردیم به این آیه شریفه که شؤونات این آیه رو بررسی بکنیم. گفتیم یتلو علیهم آیاته، پس پیامبر تالی کتاب الله هست. این آیه خیلی دقیقه آقا، عجیب و غریبه. زشت تعبیر که به قول اون آقا بگیم خدا حواسش جمع بوده که چی میگفت، اما واقعا خیلی قرآن دقیقه، مخصوصا در جواب این آقایون وهابیا. پیغمبر آیات و قرآن رو تلاوت میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. پس این آیه قرآن است. وقتی پیامبر تلاوت میکنه یعنی آقا این قرآن است، به عنوان قرآن تلاوت کردیم، این مثلا سوره مبارکه شمس است. این سوره مبارکه کافرون است، این سوره مبارکه مثلا فتح است. وقتی تلاوت میکنن یعنی همین دیگه. چی رو تلاوت میکنن؟ آیات. این آیات چه آیاتی است؟ آیات الهی دو آیاتن، یکی آیات تکوینیه که واضح است، ابر و باد و مه و خورشید و فلک آیات تکوینیه الهی هست. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. آیات آفاقی و آیات تکوینیه الهی تقسیم میشن به آیات آفاقی، آیات آفاقیه و آیات انفسیه. درسته؟ آیات انفسیه یعنی چی؟ یعنی انسان رو در طورهای مختلف میچرخانند. ما لکم لا ترجون لله و قارا و قد خلقکم اطوارا. ما لکم لا ترجون لله و قارا و قد خلقکم اطوارا. اطوارا کسی به شما میگه چطوری؟ اسپانیش فرق میکنه کمی. میگه چطوری این آقا؟ چطوری؟ یعنی در چه طوری هستی؟ طور یکی از حالاتی است که بر انسان عارض میشه، جمعش میشه اطوار. مالکم لا ترجون لله و قارا و قد خلقکم اطوارا. الان آقا چطورن؟ جوانن. بنده چطورن؟ پیرم. از طور جوانی به پیری شما رو می آورد، از طور ضعف به قوت و از قوت به ضعف، از طور عافیت به مرض، از طور مرض به عافیت، از طور نشاط به کسالت، از کسالت به نشاط، از طور اقبال قلب به ادبار قلب، اقبال قلب به از انبساط، انبساط روحی به انقباض روحی. در اطوار مختلف شما میچرخید، در طور غنا، در طور فقر، و خداوند شما رو در اطوار متعدد میچرخاند تا نشان بدهد که سر رشته به دست اوست. قلب المؤمن بین اصبعی رحمان، قلب مؤمن بین دو انگشت حضرت حق است. و انما سمی القلب لانقلابها، به قلب قلب میگن چون مرتب دگرگون میشه. گاهی بی خودی خدا خوابتون میاد، مثل الان گاهی هم عرض می شود که بی خودی خدا خوابتون نمیاد، هر چی زور میزنید بخوابید خوابتون نمیبره. گاهی هر چی زور میزنید بیدار باشید نمیشه، خوابتون میبره. این آیات خداست. گاهی بدون دلیل کسرید، میگه نمیفهمم چمه، همه غمای عالم به دلم نشسته بدون که بفهمه. گاهی بدون دلیل شنگولید. درسته؟ اینا طورهای مختلفی است که انسان درش هست. این طورهای مختلف آیات چی هست؟ آیات انفسی هست. آیات افاقی هم که هست، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار هست. اینها آیات تکوینی هست. در مقابل آیات تکوینی آیات لفظی هست. آیات لفظی چی هست؟ آیات کتب الهی، آیات تورات، آیات انجیل، آیات زبور، آیات کتب پیشین و در نهایت در اوجش آیات لفظیه. تمام آیات تورات و انجیل و زبور اینا جز آیات لفظی هست و آیات قرآن البته برترین آیات هست. همچون این است، یعنی ما به تعبیری میتوانیم بگیم آیات، دقت کنید بحث مهمیست، به تعبیری میتوانیم بگیم اسماء، یعنی اسماء تکوینیه، اسماء کونیه یا اسماء تکوینیه و اسماء لفظیه. و فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد. به نزد آن که جانش در تجلی است، همه عالم نشان حق تعالی است. اسم از چی آمده؟ از وسمه. اسم این نشان، هر چیزی که مخلوق باشه، هر چی که باشه نشان حق تعالی است، آیت الله. جز این که آیات کونیه، آیات تکوینیه همچنانی که اسماء تکوینیه هستن، در نشان دهندگی خالقیت حضرت حق درجات دارن، یعنی یک کلاغ هم نشان خداست، حضرت عباسی باغ پرندگان کشمری یک طاووس هم نشان خداست، اما کدوم یکیش تجلی قدرت و لطافت و ظرافت و خلقت و خدا درش بیشتره؟ و معلوم طاووس. ها؟ عرض میکنیم حالا اون بحث اسماء و صفات که دیگه بحث در توحیده، بعد بریم سراغ توحید صدوق دیگه دست از امامت خارج میشه. میریم خواستیم اینجا یه تتمه که برمیگردیم به یتلو علیهم آیاته اینو بدانیم که به چه حیث میگیم اسم، به چه حیث میگیم صفت، به چه حیث میگیم آیات. انما هو معروف بالآیات، این در توحید خدا با آیات شناخته میشه، و معروف بالاسماء و صفات. چه فرقی میکنه حالا بماند، چون بس کاملا در توحید میشه. ولی در بین اسماء کونیه بیشترین اسمایی که اینها به تمامی وجود و رفتار و سکنات و حرکات و ظاهر و باطن و هویدا و پنهان و نهانشون نشان دهنده خداست، کیان اسماء الله الحسنا، یعنی ائمه صلوات الله علیهم اجمعین. پس اسماء کونیه در بینشون سرآمد اسماء، اسماء حسنایند که اسماء حسنای کونیه یعنی اهل بیت علیهم السلام. اسماء لفظیه هم هستند، ولله الاسماء الحسنا، 99 اسم در قرآن. حدیث داریم که من احصاها فله الجنه، اگر کسی بتواند این 99 اسم رو از قرآن احصا بکند بهش برش واجب میشه. استاد ما مرحوم آیت الله آقای یاسین محمود مجتهد سیستانی ایشون اثبات میکردند که جلال الدین سیوطی در احصاء 99 اسم اشتباه کرده و نتوانسته 99 اسم رو از قرآن در بیاره. ببینید نگفتن 99 اسم از 99 اسمی که به خدا اطلاق میشه شما در بیار، خب اونجا جوشان کبیر در میاری، فهمیدن در قرآن 99 اسمه. لذا سیوطی در 99 تا اسمی که آورد، بعضی از اسماش اصلا در قرآن نیست، بعضی که در قرآن نبوده اضافه کرده، بعضی که در قرآن بوده ذکر نکرده. ایشون اثبات میفرمود که سیوطی اشتباه کرده. مرحوم علامه طباطبایی هم رحمت الله علیه ایشون هم اثبات میکرد که آیه طباطبایی هم ناکام بودن در این احصا. قرار از این 99 اسمی که الان در ته قرآن چاپ شده مثلا در برخی از قرآن ها یا میخوانند تو ماه رمضان، همه در احصا این 99 دقیق عمل نکردن. حالا اون رو بگذاریم برای بعد. من احصاها حدیثش اینه، هم سنی نقل کرده هم شیعه، من احصاها فله الجنه. ان لله فی القرآن 99 اسم، من احصاها فله الجنه. خب اینا اسماء لفظیه، اسماء لفظیه که در قرآنن همه اسماء الله الحسنا هستن. ما معتقدیم که اسماء الله الحسنا، یعنی جمهور متکلمین شیعه معتقدند که اسماء الله الحسنا توقیفی است، یعنی شما حق ندارید از پیش خود برای خدا اسم بگذارید. حق دارید؟ میگن نه، حق ندارید اسم بگذارید. حالا بعد از جلسه یادتون باشه یه مطلبی رو در نقد مطالب مولوی راجع به عرض میشود دید موسی یک شبانی را براه عرض بکنم که مربوط به این بحث اسماء لفظی است. ان لله قال رسول الله ان لله 99 اسما فی القرآن من احصاها فله الجنه.
منظور از احصا چیه؟ بشماریم فقط.
یعنی کسی که بتونه اینو استخراج کنه و بدونه که این اسما اسمه حضرت حقه، نه اینکه مثلا 99 اسم رو بگذارن جلوش بگه 1 2 3 4 شمردن. احصاهات به هر حقیقت همون معنی استخراج اون از قرآن، استنباطش از قرآن و اینکه در قرآن اینا رو در بیاری. خب رسیدیم به کجا آقا؟ چرا به اسما پرداختیم؟ به خاطر اینکه آیات رو بررسی کنیم که حالا پیامبر اکرم که آمدن شما بفرمایید تلاوت آیات رو بکنن، کدام یکی از این آیات رو تلاوت میکنن؟ یتلو علیهم آیاته، کدوم آیات؟ این آیات اضافه شده به الله دیگه، واضحه دیگه، با آیات کتاب که نیست. این ها ضمیر برمیگرده به هو، هو الذی بعث فی الامیین. آیاته یعنی به همون مبعث، یعنی به الذی بعث، یعنی به آیات الله. آیات الله رو پیامبر اکرم تلاوت میکنن. ظهور معنا در چیست؟ آفرین، ظاهر معنا، چون بحث تلاوته، ظاهرش تلاوت آیات لفظی است، یعنی تلاوت آیات قرآن. حتی ظهورش تلاوت آیات انجیل و زبور و اینها نیست، چون خودش کتاب داره و چون قرآن، قرآن جامعه، قرآن تمام علوم اولین و آخرین رو به قران هم آورده، جمع کرده. بله، پس ظهور یتلو علیهم آیاته یعنی تلاوت قرآن، تلاوت قرآن. حالا این ظاهر منافات ندارد، البته تناقض ندارد، منافات، تضاد و تناقض ندارد با اینکه باطنی داشته باشد. باطنی در زیر دارد آنچه در بالاستی. انا اعطیناک الکوثر، ظاهرش چیه؟ معنای تفسیریش چیه؟ معنای تفسیری حقیقیش یعنی حوضی هست در محشر که از مثلا جنات عدن سرچشمه میگیره، آب زلال عذب شهدی در او هست که کسی که از اون آب بخورد و بیاشامد لم یسمع ابدا، و اماره و نشانه فوز بالجنه است. درسته؟ کوثر اینه، منافاتی نداره برای اینکه باطنش خیر کثیر کوثرانه وجود فاطمه زهرا باشد. و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، اینه قسم به همین، واقعا تین، قسم واقعا به همین زیتون، قسم به عرض می شود طور سینین. باطنش چیه؟ و تین و زیتون الحسن و الحسین و طور سینین امیر المومنین و هذا البلد الامین رسول الله. تأویل منافاتی با تنزیل ندارد. بنابراین یتلو علیهم آیاته، چرا؟ پیغمبر اکرم میاد تلاوت هم میکنه، میگه علی ائمه من بعدی 12 آیات و عظمای الهی امیر المومنین امام حسن، اینا رو هم تلاوت میکنه. میاد آیات آفاقی رو هم بیان میکند، آیات انفسی رو هم بیان میکنه. یعنی امام صادق توحید مفضل رو میفرماین، در حقیقت دارن تلاوت آیات کونیه خدا رو میفرماین. اون باطنه، منافاتی با این ظاهر نداره. ولی فعلا ما اگر قرار باشه بحث با اهل ظاهر بکنیم، مثلا با وهابیا که به ظاهر قرآن چسبیدن، ما واقعا ظاهر آیه یعنی همین آیات لفظی شکی، ظاهر آیه یعنی تیتلو علیهم آیاته، ای آیات الله فی کتابه فی هذا القرآن، واضحه. این خیلی به درد میخوره. این دقت، باز من الان که برسم به بحث عرض میکنم، یتلو علیهم آیاته. پس یکی از شؤونات پیغمبر اکرم این است که تالی آیات الله هست. میشود که کسی تالی آیات الله باشد، خب، که به مردم میخواد بگه اینا آیات قرآنه و اینجوری هم تلاوت میشه و خودش نتونه قرآن تلاوت کنه؟ نه، این که تناقضه، این که خلفه. میشود کسی تالی آیات باشد اما حافظ آیات نباشد؟ نه. یا علم نداشته باشد که به ان هذه الآیه آیه القرآن. ببینید تلاوت فرق چیه؟ فرق این که من بدانم که این آیات قرآنه باید تلاوتش بکنم. اگر نمیدانم این آیات قرآن هست یا نیست و اگر نمیدانم آیات قرآن چیست، من میتوانم تالی باشم؟ نه. تالی از روی قرآن میتوانم باشم، ولی فی حد نفسه. وقتی من تالی آیات الله هم که حافظ، نه حافظ باطن، نه حافظ علم، همین لفظ قرآن رو که بدونم آقا اینا لفظ قرآن، اینا قرآن. یک کسی که اصلا نمیدونست آیات قرآن چیه، حتی در زمان خلافتش میره میگه آقای زید بن ثابت تو برو از بین اصحاب پیغمبر جار بزن، اعلامیه بده که هر کی یه آیه رو آورد، دو تا شاهد هم آورد گفتن که اینا آیه قرآنه، بگیم خیلی خوب، ما آیه قرآن تو قرآنمون می‌نویسیم، کاری که عثمان کرد. خب این آقا پس معلوم میشه اصلا لفظ آیات قرآن رو بلد نیست. وقتی لفظ آیات، چون برای جمع کردن لفظ آیات قرآن باید بره اعلامیه بده، شاهد بیارن، دو تا شاهد بیارن که این آیه آیه قرآنه. خب این خودش تالی کتاب اللهه. و وقتی تالی کتاب الله نیست، برگردید با قاعده عقلانی استخلاف رو بیارید بذارید اینجا، فرمول همیشگی که کسی که تالی آیات الله نیست و اصلا حافظ قرآن نیست و نمیداند آیات قرآن چی است، این میتواند تکه بر جای پیغمبر بزند، خلیفه تالی کتاب الله باشد؟ ببینید این روش بحث امامت به ماهیه هیه رو که عرض میکنیم که بر میگرده مبتنی میشه بر شؤونات نبوت، اصلا نیاز بحث سندی نداره، نیاز به دعوا نداره بگیم معنی مولا چی است، معنی مولا نیست، اصلا نیازی نداره به این که بگیم آقا شما و عقلت، شما و عقلت. یه خلبان از پشت سکان بلند شده، کی میتونه به جاش بشینه؟ خلبان. خب قرآن میگه پیغمبر تالی کتاب الله بوده، کسی که اصلا نمیداند آیات قرآن چی هست تا چه برسه به تلاوت، اصلا نمیدونه، چون اگر میدانست که نیاز به شاهد آوردن نبود، نیاز به اعلامیه دادن نبود. شما میگید جامع قرآن جناب عثمان ابن عفان است، پس این یک فضیلتیست برای عثمان. ما میگیم اتفاقا یک فضیلتیست برای عثمان، چون یدلو این که میگید عثمان حافظ جامع قرآن است، یعنی دلالت میکند برای این که ایشون قرآن در پیش ایشون نبوده و حافظ کل قرآن نبوده و جامع قرآن نبوده، از زید بن ثابت استفاده کرده. زید بن ثابت هم رفته یکی یکی به اصحاب که آقا شما قرآن ننوشتید، شما آیه ننوشتید، چه تا آیه شما ندارید ما اضافه کنیم به این قرآن. خب اینا قرآنه؟ بله. اینا که تو نوشتی قرآنه، بله. برو تو شاید بیار که این قرآنه، اونا هم شنیده باشن. این دونه تکیه بر جای پیغمبر بزنه. تالی کتاب الله. لذا عجیبه شما در زیارت آل یاسین خانید السلام علیکه یا داعی الله و ربانی آیاته، بعد تصریح به تالی میکنید یا تا چی و ترجمانه، که تالی قرآنی و ترجمانه، تالی کتاب الله و ترجمانه، که عجب. خود ائمه ما، همه این ائمه ما تالی کتاب الله هست. حالا یه بحثی داریم، تلاوت. تو که قرآن بدین نمت خانی ببری رونق مسلمانی، الان تلاوتی که ما میکنیم تلاوت چیست؟ تلاوت تقلیدی، مثلا فرض کن که مسیاس. آداب تلاوت چیست؟ ائمه ما فرمودند قرآن رو به لحن حزین تلاوت کنید و قرآن رو به لحن عرب تلاوت کنید و قرآن رو با لحن اهل فسوق تلاوت نکنید. الان شما میبینید تو جامعه قاری رو برمیدارن میارن، این مثلا 10 تا آیه رو با یک نفس بخونه، همه جیغ میکشن الله الله. خب یکی نیست بهش بگه قرآن نازل شده بود برای اینکه ما تمرین نفسگیری کنیم با قرآن؟ این چه کمالیه که 10 تا آیه رو مثلا با یک نفس بخونی؟ اصلا اصلش کماله؟ و جلو این کار گرفت که اصلش کماله مگر این؟ قرآن مگه نازل شده برای اینکه تو زور بزنی و فشار به همه جات بیاری، سرخ بشی و سفید بشی و دهنتو کج کنی و 50 تا میکروفون بذاری و یه بازی در بیاری با میکروفونا و دهن کج و برو راست، هزار تا فیس و افاده رو بگی؟ یه آیه میخوای بخونی ساده؟ یه زمانی بنده‌زاده ما دبستان بود، بعد میرفت کلاس قرآن، آمد گفتش که معلم قرآن ما سوال کرده که در قرآن چند تا نقطه داریم. من گفتم خیلی بد کرده، من قرآن نازل شده برای که مردم چند نقطه هاشو بشمارن. اصل سوال انحرافیه. با جلو این کارو گرفت. قرآن نازل نشده که مردم میشن نقطه شمارن. کسی به من گفتن ها، کسی گفتن آقا سوره حمد رو میتونه از ولزالین چپه بخونه تو اول. خوی چه آدم معکوس عوضیه. مگه قرآن نازل شده که شما چپه بخونی قرآن رو؟ این چه هنریه؟ مگه قرآن جای این مسابقات مثلا بیهوده است؟ لهوه لعبه. این است که به امیرالمومنین بگید، که به امیرالمومنین بگید موهای سر ریشم چند تاست، به همون جهالته. یک دمی با من سلونی را بگو تا زهو پرسم نه از تعدادمو. اگر امام فرمود که من عالم به ما یحتاج و ناس الى یوم القیامه هستم، عالم به همه چیز هستم، باید بگید آقا موهای ریشم چند تاست، باید یه مش مثلا ارزم بده بگید اینا چند تاست. این جسارت هستن مقام امام، جسارت به قرآنه که تو بگی من قرآن چپه میخوانم، جسارت به قرآنه که بیا بشین نقطه هاشو بشونیم ببینیم چند تا نقطه داره. پس حقیقت تلاوت، لذا در روایت ما داره که پیغمبر اکرم حتی در نماز جماعت قرآن رو به گونه ای تلاوت میکردن که مردم بتونن تحمل کنن، و الا اگر اونجوری که خود پیغمبر تلاوت میکرد میخوان، مردم جان میدادن، مردم جان میدادن. این خیلی حرف توش که ما هنوز که هنوزه مثلا عمر ما گذشت، هنوز که هنوزه یک بسم الله الرحمن الرحیم درست تلاوتشو نشنیدیم. باش تا صبح دولتش بدمد که امام از که تش بیارن، تازه آن اصلا تلاوت قرآن بفهمه یعنی چی، تلاوت الفاظ قرآن. خب یتلو علیهم آیات. اینجا خب حرف زیاده، از این حرفای حاشیه‌ای زیاده، از این میگذر. بله؟
قرائت با تلاوت بالاتر از قرائت؟
نه، اینها اصلا عموم و خصوص من وجهن، شاید از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع باشن، ولی در تلاوت یک ظرافتی هست که در قرائت شاید لازم نیست که شما در قرائت یک متن رو دارا باشید. مثلا بنده الان اون مطلب رو کی نوشته؟ شما نوشتید، به من میدید میگید اقرا بخوان. خب ولی تلاوت اینجوری نیست. تلاوت شاید چیزیست که در حافظه داریم و تلاوتش میکنیم. بله؟ بله. حالا در بحث علم میگیم که خدا با قولون آقا حواست چم بوده، چطور بعد پشت سر هم آورده یا علم همال کتاب و حکمه. خیلی خوب، از این میگذاریم، بعد میرسیم به یزکیهم. در بحث یزکیهم علمایی گفتن که تزکیه اونقدر مهم است که خدای متعال تزکیه رو مقدم بر علم آورده، که اگر تزکیه نباشد و بعد انسان عالم بشه، تیغ دادن در کف زنگی مست به که آید علم ناکس را به دست. بعد گوهر را علم فن آموختن، دادن تیغ از دست راه زن. گفتن لذا باید اول تزکیه کرد بعد به دنبال علم رفت، و الا اگر دلی تزکیه نباشه خود اون علم از قضا سر انگبین صفرا فزود، خود اون علم موجب طغیان انسان میشه. اما نسبت به خود تزکیه بنده نکاتی رو عرض بکنم که شکی نیست که قرآن کریم تزکیه رو مستحسن شمرده. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. یک، دو، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. پس اصل تزکیه در قرآن کریم ممدوح شمرده شده، ولی تزکیه ای که در این آیات بوده اینه قد افلح من زکاها. خب این تزکیه چی آقا؟ شما بفرمایید. من زکاها یعنی تزکیه نفس. قد افلح من تزکا، شاید این عام‌تره، چون دیگه تزکیه نفس نیست، تزکا پذیرش تزکیه است. این آیه شریف در سوره مبارکه جمعه می‌فرماید یک مزکی هست. این آیه شریفه میگه انسان باید مزکا باشه. مزکا فاله هست، درسته؟ آیه شریف سوره مبارکه جمعه میفرماید و یوزکی هم، نفرمود و یوزکی انفسهم. چرا؟ چون خب البته وقتی که تزکیه نفس اونها شد، نفس اونها یعنی خود اونها، میشود مجازن بگیم و یوزکی هم، یا حقیقتا بگیم یوزکی هم. اما یوزکی هم، یوزکی هم ان چی؟ بله یوزکی هم، اما از چی؟ دو تا بحثه. یک، این که نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمی به لب دریا، نیمی همه دردانه. شکی نیست که انسان ترکیبی است در درون خودش از خرد و عقل و از نفس و هوا. ان النفس لاماره بالسوء، از آن انسانه. و العقل ما عبد به الرحمن، هم به عنایت حضرت حق به انسان چی می شود؟ عنایت می شود، موهبت می شود. البته میزان عقل اکتسابی نیست، عقل اکتسابی نیست، عقل وهابیست، خدا میده عقل. عقل چند تا مطلب در مورد عقل بگیم. یک، عقل اکتسابی نیست. خب دو، عقل روزیست. عقل روزیست، اینجوری بگیم عقل روزیست. عقل یکی از روزیهایی که خدا روزی میکنه. چون روزیست رزاقش خداست. چون روزیست قدر داره که چقدر عقل به کسی بدن. چون روزیست شما اکتساب نمی کنید، اما سعی شما، تلاش شما بهانه جلب روزیست. در همه روزی‌ها این هست یا نیست؟ در همه روزی‌ها این هست یا نیست؟ می شود یک کسی تلاش بکنه و به یک روزی وافری نرسه؟ بله. می شود یک کسی تلاش اندکی بکنه و به یک روزی واسعی برسه؟ بله. بله. فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. خداست، خدا رزاقه. طرز قمشا به غیر حساب، به هر کسی به غیر حساب که نه، هیچ حسابی نداره. یعنی به حساب شما جور در نمیاد. قرار نیست که شما حسابشو تعیین بکنه که به این آقا کم بده، به این آقا زیاد بده. به تدبیر خودش، به اتقان سن خودش، به حکمت خودش، خدا به هر کسی روزی میده. در هر روزی نقش ما اکتساب روزی نیست. روزی یک موهبتی است از خدا. اما حرکت شما، کار شما، تلاش شما بهانه است برای جلب روزی. در مسئله عقلم اینجوریه. مثلا ما روایت داریم که امام صادق سلام الله علیه فرمود مفضل، نگاه بکن در توحید مفضل، نگاه بکن که چگونه خدای متعال عقل رو به کودک نداد، که اگر عقل رو به کودک شیرخواره قنداقی میدادن اون رنج میبرد از این که میدید بدنش غرق نجاسات و اینقدر این ضعیفه و دیگران دارن عرض میشود زحمت او رو میبرن، رنج میبرد. لذا به فرزند انسان خدای متعال میفرماد به تدریج عقل میدهد. انما یحاسب الله الناس علی قدر عقولهم. هر کسی رو به اندازه عقلی که به او دادن حساب میکشن. پس معلوم میشه که قدر عقل در افراد مختلف. از اون طرف عدالت خداست که آقا به من چه، مثلا فلانی عقل العقل ما او بده به رحمان و عقلش زیاد بوده، به همون میزان هم حسابش سخت‌تره. انما یحاسب الله الناس علی قدر عقولهم. مثلا روایت داریم تا 18 سالگی که عقل انسان کامل نیست، هنوز در شبق شهوت جوانیه، بر انسان محاسبه اعمالش رو آسان‌تر می‌گیرن. از 18 سالگی به بعد سخت‌تر می‌گیرن. تا 40 سالگی، از 40 سالگی به بعد خیلی سخت‌تر می‌گیرن. درسته؟ پس انما یحاسب الله الناس علی قدر عقولهم. عقل روزیست، بنابراین اکتسابی نیست، وهبی نیست. اینکه وهبی نیست معنیش اینه که واقعا این همه روایت داریم که مثلا التجارت و یزید و فی العقل تزید و فی العقل، تجارت عقل رو اضافه میکنه. پس این چیه؟ بله، مثل اینکه روایت داریم که روزی اگر 10 قسمت باشه 9 قسمتش در تجارت. این عین همونه دیگه، درسته؟ روایت داریم مثلا هندبا بخور. هندبا چی آقا؟ به فارسی آفرین، کاسنی. یزید و فی العقل، خوردن هندبا کاسنی، یزید و فی العقل. روایت داریم اصل؟ خب نه، اصل روایت داشتیم یا نه؟ شیر یا خط انداختیم؟ کندور یزید و فی الحفظ. چرا ربطی به عقل داشت شیخنا؟ هیچ نزدیک هیچ نزدیک. به جان شما ممکنه یک آدم بیعقل دیوانه درجه که بشه حافظش هم خیلی قوی. العقل ما او بده به الرحمن، ممکنه اول فاسق دنیا باشه ولی حافظه قوی داشته باشه. ممکنه اول فاسق باشه اما حافظه قوی داشته باشه. پس هیچ ربطی نداشت. همین است که شما فرمودید ولی عرضم نبود. سرکه درست، اما عسل نداره. عسل و کندور نور دل و جان من. ز حافظه غم مخور، برای کثرت حفظ عسل و کندور بخور. عسل و کندور مال حفظ، اصلا هیچ ربطی به چی نداره. برخی از بزرگان ما بودن مثل ملا صالح مازندرانی که اینا واقعا عاقل بودن، واقعا بنده خدا بودن، اما حافظه ملا صالح هم که شنیدید که حافظش ضعیف بوده، ربطی به هم نداره. عرض کنم خدمت شما که بحث عقل بود، خواستم این عرض بکنم که در زمینه وجود انسان خدا عقل رو داده. البته عقل در افراد مختلف درجات مختلف داده. از اون طرف نفس داده، نیمیم ز آب و گل نفس، نیمیم ز جان و دل، از این طرف عقل داده. در میدان وجود آدم، سبحان الله، در میدان وجود آدم، اگر میدانی باشه در وجود آدمی، از یک طرف عقل است، از یک طرف هوای نفس. اینها درگیرن، مشغول کشتی‌گیری. ما در این میدان بی تماشاچی هم نیستیم، بی هوادار هم نیستیم. انبیا حجت ظاهر، مشوقان عقلن، لیسیرو الیهم دفاعن العقول، واتر الیهم انبیاء لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. امیرالمومنین در نهج البلاغه و یثیرو الیهم دفاعن العقول. هوای نفس هم از این طرف مشوق داره شیاطین و در رأس اونها ابلیس. اینا هورا میکشن برای این، عرض میشود عقل رو تأیید میکنن، عقل رو تقویت میکنن، عقل رو تأیید میکنن. خب اما این درگیری همیشه هست. درگیری تا کیه؟ تا وقتی که ناگهان بانگی برایت خواجه مرد، تا دم آخر این درگیری هست. سوت پایان رو فقط لحظه مرگ میزنن و الا هر آن ممکنه قصه مغلوب بشی و خیلی خطرناک. یه آقایی میگفت که به گرفتار عرض میشود که یه خباثت نفسانی بودم، رفتم مکه تنهایی بدون هیچ کاروان، 40 روز سخت‌ترین عبادات رو انجام دادم برای مهار نفس، سخت‌ترین عبادات رو و ریاضات رو انجام دادم تو حیام حج. وقتی که حج تموم شد داشتم میومدم ایران شب آخر، در عالم مکاشفه دیدم که این نفس من مثل یه گولیست، مثل یه گول عجیبی. اونقدر زدم تو سر این که از یک عدس ریستر شد، از یک ماش ریستر شد، یک چیز کوچیک دانه تسبیح هم ریستر. خوشحال شده گفتم یه نابودش کردم. دید چی شد؟ گولی که مثلا 5 متر قدش بود 3 متر پهناش بدید چیکارش کردم؟ به محض اینکه خوشحال شدم، همین یک ذره ای که از یک ماش ریستر بود منفجر شد، همه جا رو با آتیش کشید. نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بیالتی افسرده است. که این جنگ هیچ وقت این جنگ رو پایان نیست. خب بحث یوزکیه ما منبر نرفتیم، جو کم نمیگیم. ما داستان سکندر و دارا نخوانده ایم، از ما به جز حکایت نور خدا مپرس. بس یوزکیمه که اگر خواستیم جای این رو تبیین کنیم، تدریس کنیم یا حتی منبرشو بریم، یوزکیم یعنی چی؟ تمام افراد بشر در درون خودشون بلوجدان این درگیری رو حس میکنن و همه افراد بشر از این درگیری ناراحت. روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنه. درسته؟ مرحوم کمپانی میفرماید به هوای کوی تا آمدم که رها زبند هوا شدم، نه رها زبند هوا شدم. یعنی همه ناراحتن. ما یه جایی گفتیم آوخ از نفس و گلاویزی نفس، که گلاویزید با نفس دیگه، اما تمام نمیشه که. این هر روز سوژه هاش عوض میشه، یک روز شهوت، یک روز قدرت، یک روز ریاست، یک روز منبره، از قضا سر انگبین صفراف زود، یک روز خود منبر میشه بت، یک روز خود محراب میشه بت، خود محراب میشه بت. فکر میکنی که مثلا به فکر دینی، در صورتی که فکر خودتی، فکر منیتی، خود هیئت میشه بت. میشه؟ بله میشه بت. چیکارش بکنه انسان؟ همه درگیر بودن و نه در تاریخ اسلام درگیر بودن، از اول آدم و حوا تا امروز خود ننه بابای بیچاره ما درگیر بودن دیگه. از بهشت انداختنشون بیرون باز با همین گیر آمدن، نشستن به گریه کردن سالها. تمام بیچارگی انسان سر همین. بعد آدمیان در این میان درگیری نفس و عقل که در زبانهای مختلف به عناوین مختلف در فرهنگهای مختلف همه جا آمده، از این درگیری خسته بودن تمام عقلا، تمام کسانی که یه چیزی به فکرشون میرسیده، آمدن یه راه حلی ارائه بدن که با چیکارش کنیم. یک عده خسته از این درگیری گفتن که مهنوش که عمر جاودانی این است، دریاب دمی که زندگانی این است. خیام گفت می نوش و مخور غم جهان گذران، برخیز دمی به شادمانی گذران، می خور که به زیر گل بسی خواهی خفت، بی مونس و بی همدم و جفت. بعدم آخرش هم گفتن که رو باده خورا حقیقت از من بشنو، باد از هران چه گفتند ای ساقی، من که امروزم به اشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. شدن اپیکوریست. اپیکوریست های گده بودن در یونان. یک عده از فلاسفه یونان
به اپیکوریسم رسیدن. اپیکوریسم، اپیکوریسم. حالا گورو باباشون این کمال نیست این اسما رو حفظ کردن. اپیکوریسم، اپیکوریسم به خاطر اینکه الان نهضت اپیکوریستی حتی در ایران هست، مردم هم خودشون هم نمیدونن.
اپیکوریسم یعنی آن
رو خوش بودن، لحظه رو خوش بودن، نه به معنای فرصت رو غنیمت شمردن، دم رو برای بندگی غنیمت شمردن، به معنای عرض میشود نشخوار کردن در زمینه لذت ها. آقا همین دمی رو که دستت میرسه همین رو غنیمت بدون برای چریدن در مرزار نفس، که دقیقا تمام اشعار خیام داره اینو تبلیغ میکنه و این به شدت الان طرفدار داره. این لذت جوی آنی بیدید یک زمانی در این مملکت مثلا سال 60-61 یک عده از بچه ها چپی شده بودن، کمونیست شده بودن، اینا می آمدن 4 ساعت 5 ساعت بحث میکردن که مثلا مارکس درست گفته، انگلس درست گفته، ماتریالیسم دیالکتیک درسته، چی حقه چی باطله، بحث میکردن، عقیده ای داشتن تا خودشون هم آزاد بودن بکشن. خب یک عده مثلا چپی بودن، یک عده راستی بودن، یک عده مسلمان بودن، یک عده التقاطی بودن. الان جوان هایی وجود دارن که اصلا هیچ عقیده ای نداره، میگه خب بیا بس کن، برو بابا، برو بابا. من جوانی رو در تهران دیدم میگفت هدف از زندگی برای من، معذرت میخوام اسم قبیح حالت جنسی زن رو میبرد، میگفت هدف زندگی من فلان، تمام دنیا برای من چیز غیر از این نیست، بزرگترین لذت دنیا همینه، منم فقط برای این زندگی میکنم، نه زن میخوام، نه خانواده میخوام، نه به پدر کار دارم، نه به مادر کار دارم، نه پول میخوام، نه چی میخوام، قدرت میخوام، فقط فلان میخوام. اپیکوریسم یعنی لذت جویی که شما همون که کی گفته فردایی هست، کی گفته قیامتی هست، اپیکوریست بشید. ببینید یک سوال، آیا مشرکین مکه وجود الله را منکر بودن؟ بودن؟ نه. شکی در وجود الله داشتن؟ نه. چی را منکر بودن و واقعا قبول نداشتن؟ معاد. خیلی عجیبه، مشرکین قریش اپیکوریست بودن، لذت جو بودن، میگفتن وقتی مردیم مردیم، امروز هرچی هست پس خوش باشی. لذا عجیبه، مکه مرکز زنای کل شبه جزیره عربستان بود، مرکز دار و زنا بود اصلا، صاحبان رایات مختلف، یعنی مکه مرکز بادگساری و رقص و زنا بود. لذا گفتیم که جهل به دو معناست، جهل در مقابل عقل، جهل در مقابل علم. العقل ما عبد به الرحمن، جاهلیت به معنای پلشتی رفتاری و شایسته رفتار نکردن و لذت جو بودن و همین اپیکوریست بودن در مکه نهادینه شده بود. صلی الله علی محمد و آله الطیبین. الله علی محمد.